بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین المعصومین. واقعه هشتم و اما ابیات قصیده یاد شده این که نواب از جنبه این که عبارت کتاب رو بخونیم و عرض سندیم که اشعار رو بخونیم، اگر نه هر یک از اینها برمی کرده به اون نحوه ی حالاتی که برای شخصیشون پیش آمد، به مطابق اون حال پیش آمده هر حال در اون ایام به شعر در آمدن و حالاتشون رو به مطابق اون ایام به این الفاظ شعری طالب ریزی فرمودن عرضه کردن. در پایان غزل بیدل هم اشاره‌ای داشتن به فرمایشات مرحوم جناب شیخ و رئیس در نمط نهم اشارات که در اون حالا فصلش الان یادم نیست، کاش حالا یاد داشت میکردیم و عرضتون رسوندیم یا شاید هم تو کتاب بیاد بهش بر بخوریم، تو نمط نهم اشاراتی که برای انسان مقامات فرق و نفذ و ترک و رفت را تبیین میفرماین و در آخرش میفرماین که ثم وقوف، که این واقف آمد بر وقوف اهل دل در این مقام، آن که فرق و نفس و ترک و رفت را در کار داشت، اشاره به همون نمط یکی از فصول نمط نهم اشارات. بحث مبسوطی هم داره، حالا الان یادم نیست چون اینجا ظاهرا قبلش که عبارتشو نداشتیم، شاید بعدها در ضمن فصولی که در پیش داریم انشاءالله بیاد و محضرتون تقدیم کنیم، اما فکر میکنم به یک مناسبتی در همین درس در جلسات قبل عبارتش رو از اشارات آوردیم از دور و دور و محضر عزیزان تقدیم داشتیم که حالات شخص عارف سالک انشاءالله در مسیر زحمت کشیدنش سیر عرفانیش مقاماتی که بهش دست میده اینها رو مرحوم شیخ در چهار مرحله رفت فرق و نفس و ترک و رفت که در آخر به طور کلی خانه تکانی کردن رفته که من و شمای شیعه ها را الحمدلله تعبیر به رافضی هم می فرماید و دیدیم که این لفظ رافضی رفت در قبل از اسلام در روایات در کمال الدین شیخ صدوق رحمت الله علیه راجع به پیروان انبیای سلف، پیروان حضرت نوح، حضرت ابراهیم و همینجور انبیای دیگر، اونها رو هم داشتن، مخالفین به اونها میگفتن رافضی ها. بله، و همون اصطلاح آمد تا بعد از اسلام و یواش یواش سر کسانی که در مسیر ولایت به نحو اتم مقاومت فرمودن، دل به ولایت سپردن، مخالفین معاندین اینها را به لفظ رافضی می ستاین، که اینم از افتخارات ما الحمدلله که همینجوری که پیغمبر ما و انبیای سلف همه به عنوان حجج الهی هستن، ما هم به مطابق پیروان شیعیان انبیای سلف شیعه پیغمبر خودمون شدیم، شیعه ائمه خودمون شدیم که اسم ما را رافضی گذاشتن. الحمدلله به طور کلی آنچه را که غیر ولایت است را رفت کردیم و از دامنمون ریختیم و مطلقا دلمون را تقدیم محبت اهل بیت کردیم که در این خانه دل ما هیچی خار و خاشاک غیر ولایت حضور نداشته باشه. همه رو ریختیم که آدم جا خونه رو جاروب که میزنه و نفذه هست داره جاروب میکشه، خاک رو خاشاک رو از فرش و از اتاق و اینا داره بیرون میریزه. وقتی جاروب زدیم منزل رو میبینیم فرش ظاهرش خیلی خوب شده، از گرد و غبار برداشته شده، اما گرد و غبار تو لابلای اون چیز فرش میره تو مقداری. اونایی که خیلی شاخصن روی فرشن اونها رو جارو بر میداره. اما یه وقتی نخیر فرش رو میگیریم و میبریم در بیرون حیات، در باغ، در چل، چند نفر او رو میگیریم و میزنیم به یه شیء سختی که هرچه خار و گرد و غبار تو لابلای ذات فرش فرو رفته همه بیرون بریزه که دیگه هیچی گرد و غبار نداشته باشه. اون رو میگیم رفت دیگه. الان هم آیون فلسطینی ها گفتن ما انتفاضه داریم. انتفاضه نفت کردنه، یعنی میخواییم صهیونیست ها رو از کشورمون جارو کنیم بیرون بریزیم. اما مقام رفت باز بالاتر از رفت نفته که رفت به طور کلی از لابلای فرش گرد و غبار رو بیرون ریختنه، فرش رو تکندنه که تکان بدیم به طور کلی بریزه، که میگیم رافضی رفت کرده غیر ولایت را به طور کلی محو در مقام ولایت شد که در صحنه جان او به غیر از حب و محبت حقیقت ولایت و سر ولایت چیز دیگر پیدا نمیشه. اونجا هم اگر انسان در مسیر توحیدیش اونچنان موحد به توحید قرآنی بار بیاد که به طور کلی هر چرا که غیر توحید است از جان خودش بیرون بریزه، مطلقا خدا باشه و خدا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اینجور حتی شاگردان آقایان ما اینجور بودن تا چه برسه به خودشون. بعد از واقعه امام حسن مجتبی شهادت حضرت معاویه خدا لعنتش کنه، چون وجود امام مجتبی خیلی براش مزاحم بود نمیگذاشت که ایشون به اهداف خودش برسه، از بس که آقا بین مردم اجتماع قداست داشتند اون دهشت و عظمت حضرتش در دل مردم ریخته شده بود، مردم علاقمند بودن و معاویه جرأت نمی کرد که بتونه مقاصد کثیف خودش رو فقط با حضور امام همین که شده بتونه در اجتماع پیاده کنه و نقشه کشید که دیگه یه جوری آقا رو شهید کنه، از سر راه برداره که راحت بشه به تعبیر خودش. اون نقشه رو کشید و با جعده و اشعث ابن قیس و سم به بدن مبارک آقا جان دادن و آقا داخل از دنیا رفته شهید شده دیگه شروع کرد، دیگه شروع کرد به بخشنامه کردن و در تمام بلاد واعظان منبری ها شعرا که هر کس میتونه در نعوذ بالله لعن علی، نفرین علی، جسارت به علی اشعار بگه، حدیث جعل کنه، وعظ و موعظه داشته باشه، منبر بره، پول میدی، پول داد، پول داد. معاویه شوخی هم نبود آقا، اون روز حکومت رسمی کشورهای اسلامی بر اساس اینکه از کفار فدیه هم میگرفتن خب خیلی درآمد سنگین بود، پول میداد. منبری ها پول میگرفتن، شاعرها چه پول ها گرفتن از معاویه و چه احادیث بر علیه امام علی جمع کردن، باز چه احادیثی دستور داد برای به اصطلاح احترام به عثمان جعل کنن، که این احادیث مجعوله الان در کتاب های اهل سنت پر شده دیگه. الان بهید بهشون میگید کجا میگید عثمان اینقدر مثلا اهل کرامت، اینقدر برات حدیث بخونن که بله به قدر ما بالا میاد، کتاب بخواد بچینن و حقیقت هم اینا رو اون بیشرف معاویه کرده است. بس که جائل حدیث پول گرفتن و حدیث ساختن و همینجور برا خودش قرازم اون جناب کمیت اسدی، ایشون در زمان امام زین العابدین قصیده ای سروده در عظمت امام حسین و صحنه های کربلا. حالا بفرمایید چقدر قصیده سرایان، شاعران، سخنوران عرب اون روز چقدر بر علیه اهل بیت حرف می زدن که اگر کمیت اسدی آمد طفلی یه قصیده گفته دیگه شاهکار کرده و واقعا هم کرده، جان خودشو خطر انداخته. اون جب خفقان زمان معاویه و بعد از شهادت امام حسن و به اون پس مثلا در آوردن امام حسین هم که باز سکوت کرده بود دیگه، آقا نشد دیگه، معاهده داشتم تو نشد. و بعد از شهادت امام حسین دار از اون چنان جب خفقان بود که یک مثلا قصیده جناب کمیت اسدی گفته، امام زین العابدین اینقدر خوشحال شده ای رو آورد بنی هاشم رو جمع کرد، فرمود هر کی میتونه بهش انعام کنه. آقا خودش نمیدونم چند هزار دینار چقدر، حالا الان تاریخ یادم نی، این هر چی داشتن بهش دادن. بنی هاشم هم جمع شدن، هر کدوم زنها مردها زنها تلاجاتشون را ریختن جلو، گفتن در خدمت تول، براش لباس ها آوردن، خیلی آفرید بر ایشون. عرض کرد آقا من فقط برای رضای خدا شعر گفتم، این همه محبتی که در حق من کردید ممنون، اما یک ریالش رو من بر نمی دارم. اینطور اینجور دنیا رو رفت کردم به وقتش کار دشواری. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، ما بر خدا کردیم و به هیچی هم نمیخوایم اصلا. بعدم گفت آقا جان من با خودم عهد کردم که چرا شعر میگفت، شعر میگفت بسیار خوب شعر میگه، طبع شعری داره، اینم شغل خوبیه، فلانی بی عروسی داره برای شعر میگه، فلانی بچه به دنیا آورده برای بچه شعر میگه، چون اون موقع عرب خیلی در شعر گفتن مرسوم بود، تمام میادین جنگ را، صفین را، نهروان را، جمل را، بعد صدر اسلام را، قبل از اسلام را، بعد از اسلام را، میبینید چقدر وقتی افراد جنگجو میامدن میدان همه با رجزهای شعری میامدن میدان، اصلا طبع شعری اون روز خیلی وسیع بود. نگاه میفرمایید کتابای تاریخی را، میبینید که تو تمام جنگ ها تمام رزمنده های دوتا طرف، حالا چه طرف حق چه طرف باطل، همه شاعرانه رجزهای شعری تو میدان میخوندن. خود کربلا رو دیگه، کربلا اصحاب آقا جان یکی یکی میخواستن جنگ تن به تن برن، رجز میخوندن به صورت شعر، اونها مقابلین اونها هم میخوندن. در جنگ جمل اصحاب امام امیرالمؤمنین همینجور با شعر رجز میخوندن، آقا رو به وسی نام میبردن، اون مخالفین هم شعر میخوندن آقا رو به وسی نام میبردن. اینا قرار از اینه که این طبع شعری خیلی مهم، کمیت اسدی خیلی معروف بود. اما عرض کرد آقا من نه اینکه شعر میگم پول نمیگیرم، اما اینجا قصد کردم برای رضای خدا باشه و پول نمیخوام بگیرم. و گفتن اینقدر بهش انعام کردن از بنی هاشم که به تعبیر خودمونی طلا و پول و نمیدونم چه و اینها دیگه به قد او بالا آمده، اما رفت کرده، گفت آقا یک ریال نمیخواهم. اینجور و آدم دل به دنیا نداشته باشه. در مسائل سیر معنوی هم اون چنان توحید از صمد قرآن در جان شخص پیاده بشه که به طور کلی شرک و کفر و مطلق این گونه شؤون از جان او رفت بشه. این طور فرمودن الحمدلله در اون حالمون اینجور شدیم. بله. و وقتی هم پیش بیاد آدم که اون لحظه ای که حال پیش میاد که نمیدونه چیشه و چه جور افتان و خیزان میشه، چه گرفتار میشه، در و دیوار میبوسه دیگری که در اون حال نیست، آدم بیچاره رو به این حال میبینه، خیال میکنه این فرد مثلا دیوانه شده، سرش چیزی نمیشه، خب نمیدونه او در چه حالیه، که در آخرشان فرموده بودن نجم اندر احتراق جذبه‌ای، که این جذبه همون جذبه بیمثال بود که توش مثال نبود دیگه، بی چند و چون، که دیگه مثال نداره، هیچ شکل نداره، مانند نداره و مثال بی مثال است، جذبه بی مثال. از او تعبیر میکنم به جذبه ذاتی که دیگه شکل و حجم و رنگ و صوت و بو کشیدن و نمیدونم اینا دیدن و اینها اصلا توش مطرح نیست. جذبه هست اما هیچ بدون هیچ مثالی که تازه پرتوی از جلوه جانانه را اظهار داشت، تازه اینم این اندازهش هم یه پرتوی از جلوه او، حالا تازه پرتو که این میشه، اینم حالا به یه زبانی آوردن که به هر حال قابل عرضه باشه و به مطابق فهم ما هم در بیاد. بالاتر از این چی بود متن واقع لفظش که این یه واقع دیگری هم که در واقع هشتم، اینم باز مربوط به گویا باز همون قصیده شیخ شریعه دیوان باشه، که شب دیگر به خلوت خانه عشق خیال وصل او گردید حایل، که یارب هر دو دستم از چپ و راست به گرد گردنش بادا حمایل، همی از آسمان دیدگانم فرو می ریختم باران حاتل، اشک سرازیر شده زمین دامنم از سیل اشکم به سان ملک داغو گشت و هشته. اهل آیون اهل داغو هشته هم باید افتخار بکنن که اسم محلاتشون اینجا، چون منطقه داغوی آمول ما یه جاییست که همیشه زمیناش از شدت مثلا نرمی و آب و اینها نزدیکی آب بودن دائما زمینشون تر گلالوده چهست مثلا. اینجا از بس که عشق از چشم ما ریخته شده بود، سیل عشق شبیه ملک داغوب و هشتل گشته. بعد اینم با آیون داغویی ها و هشتلی های معجزه بفرمید، مژده بدید که اسم شما در دیوان علامه اومده. گهی در صحن خانه پیش تابم، اینا دیگه این اندازه رو به حرفم در آوردن چی کار کنم، چون ماهی ای که در خشکی ساحل تشدیدم زیر خیلی خوب. گهی بر در و دیوار افتادم که گویی مرغکی شد نیم بسمل، سره مرغ رو میبردم بسم الله الرحمن الرحیم میگم دیگه، اگر خوب بریده بشه که بالاخره این بنده مرغ رها بشه، این دفعه کار تموم میشه، خلاص میشه. اما گردنش رو یک کمی رگ رو ببردن، نیمه مرده نیمه کشته رهاش کنن. حالا بفرمایی مرغ بیچاره چقدر با دست پا بزنه، مگه به این راحتی ها جام میده؟ و حالا چی بود میفرماد اینجور شدی. به قرآن ملتجی گشتم در اونها، که چون قرآن نباشد هیچ معقل، محل امن قرآن. فتادم باز بر خاک و درونگاه، چه گویم زن چه وارد گشت بر دل، که حرفش زدنی نیست، هرچی باز بگیم لفظ معناست، متن واقعش چی باشه. همه او شد، همه او شد، همه او، که دیگه رفت تام، همه او شد، همه او شد، همه او، همه دل شد، همه دل شد، همه دل، دلم که او برده دیگه، حالت بیدلی. ندانستم، چون اون لحظه اون حال که میاد طرف توجه نداره چیشه، اینقدر میدونه که اصلا نمیدونه چیه، مضطربه، نه حرف میتونه بزنه، نه میخوابه، نه مینشینه، نه غذا میخواد، نه تشنهشه، نه گرسنهشه. ای خدا چرا اینجوری شدم؟ در میبوسه، دیوار میبوسه، میفته، زمین پا میشه، کجا برم، چه کنم؟ من اینجور گرفتار گرفتار. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، که در روایات ما هم فرمودن که مستر از تفاسیر انفسی این آیه شریفه، فرمودن مراد از مستر حضرت بقیت الله از جلال الله تعالی فرجه شریفه. کی مثل ایشون مستره؟ و تنها یک مستر، المستر، اونم مستری که با الف لام باشه که دیگه تمام اضطرار در او پیدا شده باشه، استغراق تام که هیچی فرو گذار نشه، مستر مفرده با الف لام استغراقی که المستر. کی میخواد باشه جز این که اون آقا باشه؟ بله، چه بیکش او تجلیات ذاتی حق متعال شبان روز چه با جان ایشون میکنه، چه خبر داره؟ و اینها که تازه یک آحاد رعیت حضرت بقیت الله هستن، اینجور به استرار میفتن، اینجور میشه، این الان حالت استرار آقا دیگه، یه همچی استراب مستر که اون غزل دیگر دارن، باز دلم آمده در پیچ و تاب، استرم یسترب و استراب. راجع به این غزل وقتی میفرمودن، فکر میکنم تو شرح دفتر دل آوردیم، میفرمود که یکی از بندگان خدا آمد گفت آقا اولین بار که من دیوانت رو گرفتم همینجوری باز کردم، باز کردم، همین این غزل آمد، باز دلم آمده در پیچ و تاب، استرب یسترب و استراب. بچه اونجا هم داره همینجور و بر وزن استرب همینجور داره چند تا ابیات دیگر. گفت آقا از بس که، گفت حالا حالم چی بود چطور اینها، از بس که خوشحال و از بس که به مطابق حالم اینقدر خوش آمده بود، دیگه تو درون حیا خون اتاق منزل تاب نمی آورد، همینجور می ریختم، عشق می ریختم، می خوندم، می دیدم نمی تونم تاب بیارم، دیگه پا شد از اتاق در آمدم و اومدم تو حیات. حالا بی خبر از این که مثلا اهل بیت دارن آدم رو نگاه میکنه، یک کسی ببینه و میگه چرا خل شده، دیوونه شده، چرا اینجوری داره میکنه، حالا اصلا توجه به این اون ندارن. دیگه گفت پا میشدم اومدم حیات، همینجور میپریدم بالا پایی، میگفتم باز دلم آمده در پیچ و تاب، اضطرب یسترب و اضطراب، دیگه اصلا بیچاره شد. گفت با همین یک دونه غزل، این یکی دل اینه، یکی دیگر آقای آخوند روحانی همین غزل رو گرفته رفت بالای منبر، اینم به آقا رسید خبرش که آخه آدم اینم شعر شد، تو اینجوری شعر دیدی، باز دلم آمده در پیش، حالا بالای منبر داره مردم بیچاره رو که دیگه حرفی حرف حالیشو نمیشه. بعد خب فهمودم ببین تفاوت دل با دل رو، ببین حال با حال چیه، یکی اینجور یخ زده، اینجور مثلا افتاده اصلا توجه نداره، یکی تفری اونجور حال میاد این غزل رو میخونه میگه از شدت استراب نمیدونستم چیکار کنم، تو منزل اتاق میرم حیات، همینجور میپریدم بالا و پایین، با چه ذوق میخوندم. هست اینها تو چه باشی برزسون دیم، همین که عالم میبینی آقا، همین آقا، همینی که الان هستی، از خودت، از تمام اون چی که مشهود توست، جماد، نبات، حیوان، انسان، آسمان، زمین، هر چی که هست، اینه که آقا تو با قوای حسیت به سراغش بری، عالم محسوسی ده. اگه با قوه خیال به سراغشون رفتی و به سراغ خودتو از جسمت رفتی، عالم متخیل. اگر با قوه وهم عقل تنزل یافته به شکار عالم رفتی، عالم موهوم میشه. اگر با عقل به شکار او رفتی، تمام که میبینی معقوله. اگر با قلب به سوی او رفتی، هر چی میبینی مشهوده. تو چه باشی؟ اگر با سر به سراغت رفتی آقا، تمام سر رفت. همین سنگ و چوبی که میبین، همین سنگ، چوب، آب، خاک، زمین، آفتاب، آسمان، این همه کسرها، هر چی میبین. الان به ظاهر اسم اینا رو گذاشتی محسوس و بعد خیال میکنیم که یه عالم دیگری باز پشت آسمون ها در رفته، یه جایی این نشأه طبیعت رو محدود کنیم به یه حدی و بعد از اون حد پشت مثلا سخت در رفتیم، اونجا یه عالم دیگری اوسعه از این زمین و آفتاب و ماه اینجوری پیدا بشه، جدا، عالم جدای در عرض این بشه عالم مثال، و بالاتر رفتی باز بری یه عالم عقلی چیزی، یه تصورات اینجوری میشه و خیال نمیکنه که همین قطره آب هم محسوسه، هم متخیله، هم موهومه، هم معقوله، هم مشهوده، هم سره. هر چی تو به سراغش بری این اونه. که یکی از لطایفی که فرمودن خداوند به حضرت موسی فرمود که و ما تلک به یمینه که یا موسی، این که در دست تو چیه؟ بله، ایشون هم فرمود هی عصای اتوکا و علیها و احشوبها علی غنمی و فیها معارب اخرى. چه آیه قرآن اگه درست خونده باشن؟ بله، فرمود خب بنداز، فرمود هی عصای نه حلق عصاک بنداز ببینی بنداز فتلکه چه ازن حیتون ثعبان، اگه آیه این باشه دید اجده هاش اه و کنار کشیده. چیه؟ لا تخف، نترس جان و کنار نکش. اه گفتی اساس که چی شد؟ پس اجده ها چی شده؟ فرمودی اساس که اینم یکی از لطائف به منی که نمیفهمم. و هم به فرماد آقا عالم را هرچی انسان کامل بخواهد برای انسان جلوه بده میده. اسا بخواد اسا، اژدها بخواد اژدها، تو چه بخواهی و تو چه جوری بشه کار عالم بروی. اگه بنا داریم یک عمر همین جور عالم رو شکار مادی کنیم و محسوسانه، عالم محسوس، بعد حالا میایم تو ادبیات میگیم این ذوال عقول، اون غیر ذوال عقول، اونجا اگر گفت بس القریه پس بیا مضاف اهل رو در تقدیر بگیر بس اهل القریه و از این فرمایشات بفرما. تو چه میخوای تو حرف باشی؟ تا موقعی که تو با حواس پنجگانه به شکار عالم میری حرفا رو میزنی، تا موقعی که با علم فکری به شکار عالم میری این فرمایشات رو میفرمایی، وگرنه وقتی رفت جلوتر به علم شهودی رسیدی، ای داد بیداد اهل قریه رو سوال کن، چه از خود قریه بپرس، نه مگه قریه چیشه؟ اینجور میشه تا ما چه باشیم. پس اینها که تازه ما که ادعای عصمت این بزرگواران رو نمی کنیم، کسی که ادعای عصمت علامه حسن زادر نکرده، کسی ادعای عصمت آیه بازیجان رو نکرده، ملا حسین قلی همدانی رو نکرده، بزرگان دیگر نکردن، همه این آقایان فرمایشون اینه که اگه ما یه کمی هم یه چیزی مثلا به تعبیر دیگران بگیم به ما داده شده یا چه، اینها همه از باب این است که چون محض در غرق ولایت شده این اینطوری برای ما پیش آمده، از مسیر صاحب عصمت این برکات نازل میشه. اون ابیات به زبان مازندرانی داره که من نمرد این ور و نمرد اون ور هستم تا آخرش، که ما بله یه مثلا قطره آب بودیم آمدیم الان چی شدیم؟ خورشید خاور شدیم، در دریای علم هم کشتی هستیم، هم لنگر هستیم، هم بندر هستیم، شب که شده اونقدر پروازها میکنیم با این که اصلا پر نداریم، و همین جور تا آخر. آخرین بیت اون چیز را، اون غزل را چرا فرمودن که خانی یعنی میخواهی، چی جا؟ خانی میخواهی از سر حسن سر در بیاری، اینایی که الان گفتیم میخوایی که از سر ما سر در بیاری، چرا اینجوری شدیم؟ دون یعنی بدون، خانی از سر حسن سر در بیاری دون، که من بنده فرمانبر آل پیامبر هستم. از این راهه اصلا عارف به غیر از راه ولایت نمیتونه بگیره، آقا راه نداره. اگر در زندگی بعضی از عارفان در طول تاریخ میخونید اونها سنی هستن، اینها تأمل، توقف، توقف بفرما، عجله نکن، این اون نقل کردن و مواد شکار این حرفای این اون بشی. یه فرمایشی رو از آقا داشتن خیلی در ما اثر گذاشته، اصلا اینقدر لذت بردیم، اینقدر بله کیف کشیدیم، خداییش تا دو تا سیره در بین ما و اهل سنت، یکی از ما یکی از اونا، متاسفانه همینجور مونده. و ما تا میرسیم به محض یک شنیدن یک کلمه، یک عبارت، یک بیت شعر، یک خاطره، یک داستانی، یه کتاب خوندنی، یک نوشته یه آقایی در جا میگیم این سنیه، اون سنیه، عطار سنیه، محی‌الدین سنیه، سنایی سنیه، راست میگید مال ماست، بدید بدید مال ما. بعد حالا میگن خب شما چی دارید این هم مال ما هستن؟ شما باید چی دارید؟ یادتون مالتون چیه؟ شما که نه یه ادیب فارس داری، نه ادیب عرب داری، نه یه سعدی نسل گلستان داری، نسل گلستان سعدی داری، نه یک نمیدونم نظم چیه فردوسی داری، اینا که همه مال ما سنی هست. ببینید ما را ابوالحسن خراغانی هم که سنی، شیخ و رئیس هم که سنی، با دیگه کی را آقا همینجور دیگه ما هم الحمدلله چوب گرفتیم و یالله سنی سنی همین؟ راحت تمام بزرگان علم را از خودتون ریختید بیرون و اسمتو چی میذاری؟ اونها هم این زرنگی رو کردن و گفتن راست میگید همه سنی هست، بدید به ما. طبری سنی، مسعودی سنی، اینا تو تاریخ، حالا اینا همه رو عرفا، این سلسله عرفای به این عظمت، اینا همه سنی هست. این سلسله فلاسفه به این عظمت مثل شیخ و رئیس و امثال اینا همه سنی هست. اون سلسله به اون عظمت ادبیات شعری و نثر و نظم و که الان ده ها صد ها سال از عمرشون کتابشون میگذره همچنان در تمام مجامع علمی دنیا اینا حضور عالمانه علمی دارن، اینا همه که سنی هست. پس شما چی جمع کردید؟ چی اجاد شدید؟ چرا این کارو میکنید؟ اینا به تعبیرشون فرمود که اونا میزنگی رو هم کردن، هر کسی رو که ما هم یه چوب گرفتیم تکفیر و رفض و نفس کردیم و رفض کردیم و همه رو ریختیم که دیگه یک شیعه بی ادبیات و بی علم و بدون رشته های مختلف علمی و این همه عظمت ها همه که ما شیعه هستیم اینا همه سنی هستن. این شد آقا. بعد اونها حالا چه کار کردن؟ پشت هر کتاب یک آدم موقر قوی یک جوری تو کتابش دست بردن، پشت کتابش نوشتن فلانی شافعی مذهب، مالکی مذهب، کتاب نوشت پشت چاپ شده اونا رو ما میگیریم میخونیم، پس این که سنیه، اونم که سنیه. توقف بفرمایی، عجله نکنی. این بزرگان علم و عمل را به این راحتی نرانی. بعد حالا مثلا ابوالحسن خراغانی که شیخ و رئیس به اون عظمت باره، باید بره پیش ایشون زانو بزنه با یزید بسطامی که در مقابل او زانو میزنه، ایشون یک سال قبل از به دنیا آمدن با یزید چه اشعار عجیب و غریب در او گفته و و و اینها همه را از دامن که از متن دامن ولایت برخواستن، اینها را به یک شعر خوندن، به یک عبارتی از کتابهاشون دیدن، اینا همه را سنی کردید. چرا اینجوری میفرمایید؟ تازه ما ائمه ما هم که تقیه میکردن تا چه برسه به غیر ائمه. نمیبینی شهید اول نازنین ما بیچاره مذاهب اربعه اهل سنت رو تدریس میکرد، به محض اینکه یه چیزکی بو بردن که ایشون شیعه هست، بالاخره یکی را دنبالش گذاشتند و سر در آورد که بله یواشکی مذهب فقه شیعه رو هم میگه درس. بالاخره بردن سرشو بریدن. همین شهید اول و شهید ثانی که ما الان در حوزه توفیق تشرف به محضر علمیشونو داریم به واسطه کتابشون، همین ها مذاهب اربعه اهل سنت رو بیچارا تدریس میکردن، جرأت نمیکرد کسی حرف بزنه. که الان آقا با هزاران میلیون ها نفر خون ریخته شده، ما دیگه راحت شدیم و حرف از شیعه میزنیم و مدداری میکنیم و مصیبت میخونیم و اینها نبود برادر، که کسی حرف از شیعه نمیتونست بزنه. شما این مازندرانتون الان چند تا استان کشور هستن قلب شیعه هستن دیگه، با حال این که در کامل بهایی نها به تعبیر آفرمودن مازندران روزی بر او گذشت که در کل مازندران 500 تا شیعه پیدا نمیشد، همه سنی بودن دیگه. الان حالا میخوای 500 تا سنی پیدا کنی نمیشه. بعض اون روز را در نظر بگیرید، چرا تا رسیدید همه را با چوب تکفیر سنیگری میتازید و از بین میبرید؟ میخوای چه کنید این حرفا را؟ خیلی خوب، حالا اگه احیانا در حرفای ثنایی مولوی چه یه چهار تا شعری هم پیدا شد، از یه چهار تا افرید یه چهار کلمه تعریفی هم کردن، به تعبیر جناب مرحوم قاضی نورالله شهید در مجالس المؤمنین، اینا رو نگاه بفرمایید، راجع مولوی داره، راجع به عطار داره، راجع به ثنایی داره، راجع به این بزرگان داره که این آقا همه از علمای اصیل شیعه ما هستند که اگر احیانا یک سری ابیاتی در کتابهایشون پیدا شده که به وفق مراد ما شیعه ها نیست، حمله بر تقیه کنید، زمانشون رو در نظر بگیرید، ببینید بیچاره ها چه گرفتار بودن، مجبور بودن برای اسکات خصم یه چهار تا بیتی هم بگن چه کن. اینها رو آقا دقت بفرمایید، فرضاً چی پیش اومد تا به اینجا آمدید؟ بله، اینه که از اینجا حرف پیش آمده بود که گفتیم حتما آقا اون کسی که عارف حقیقی هست حتما از مسیر ولایت گرفته، حتما، و هرچه سلسله اصیل اهل ولایت دارید اینا سلسله عارفان هستن. خب البته گهگاهی تو بین این سلسله ها تک تک افرادی پیدا شدن که اونجور متوقل در توحید و در ولایت و در مقام عرفان نبودن، یه فرازنشیب هایی در حرفاشون پیش آمده، اینها رو کسی منکر نیست، اما عرفان بی ولایت شدنی نی، راه نداره. همه او شد، همه دل، ندانستم که رو بنمود معشوق، چون اون لحظه که آدم متوجه قضیه نیست، من از اون طلعت فرخنده غافل، ایداد بیداد، الان تو این حالمون در محضرش بودیم. اینطور نگاه هم میفرمایید به این کتابای تعبیر خواب مثل جناب تأثیر الانام عبدالغنی نابلسی، ایشون کتابش چاپ شده، این انتشارات حضرت شریف رضی تو پاساج صاحب زمان چهار مردان ابتدا، اونجا ایشون چاپ کرده این کتاب را. خیلی این دو تا تعبیر خواب داره، یکی به صورت فهرست داره اونجا، فهرست الفباییه، یکی هم فهرست موضوعی است که میگه مثلا خواب در مورد چه تو اون یکی الفبایی، حال نمیدونم زیلش باشه یا بالا متنش باشه، حالا یادم نیست، اونجا میگه که اگه کسی خدا رو خواب دیده معناش چیه؟ خدا رو خواب دیده، خواب دیده خدا رو، جان خدا رو خواب دیده، به چه صورت خواب دیده؟ بله چیزهای مختلف داره اونجا، نگاه بفرمایی، مثل انبیا رو خواب، حضرت ادریس رو خواب دید، حضرت اسحاق رو خواب دید، حضرت ابراهیم رو خواب دید، چی معنای خوابش چیه؟ این قوه خیال به کدوم حقیقت مخزن عقلی ارتباط پیدا کرده، رو پیدا کرده که اون حقیقت معنای عقلی رو تنزل داد به صورت این مثلا شکل و این تجسم در آورده و در موطن حس مشترک مسموع آقا در خواب ساخته، مشهود او به بصر در خواب ساخته، یا مثلا مشموم او ساخته، یا ملموس او ساخته، یا مذوق ساخته، اصلا اینا در موطنه مشترک آنه که حقیقت عقلی میاد قوه خیال او را تجسم میده، صورت خیالیه براش انشاء میکنه و صور خیالی میاد در موطنه حس مشترک و در مقام باطن یا به صورت سمع مسموع میشه یا به صورت بصر مبصر میشه و همینجور مشموم و مذوق و ملموس میشه. اینجا میگه حالا خدا رو خواب دیدم، خدا رو خواب دیدم که بله تو خدا هستی، بله، و اینجوری با هم دیگر نشستیم و خیلی گپ و صحبت کردیم و دیگه از خواب بیدار شدم. چیه این؟ اینها هست که کار در مقام صور خیالیه و صور معقوله و صور متخیله، باز اون چه قوغاست، اون قوه متخیله که میاد بین صور خیالیه که قوه خیال مخزن حس مشترک است و بین معانی مخزون و ریخته شده در قوه حافظه، این دوتا رو میگیره با همدیگر، قوه متخیله صورت رو از قوه خیال، معانی جزئیه را از قوه حافظه میگیره و بینشون چه دوخت و دوزها میکنه، چه ارتباطات برقرار میکنه، تجزیه ها میکنه، ترکیب ها میکنه. اینا چه قوغا. انشالله عزیزان نفس شفا را بخونید، این کتاب های اینجوری را طی بفرمایید، این حرفا برای عزیزانم حل میشه. جلد پنجم منظومه هم که از این پنج جلدی ها الان چاپ شده، اون ابتدایش سفر نفسه، راجع به قوای ظاهری باطنی کم کم میاد بالا، اما باز آقا به خصوص نفس شفا، نفس شفا این قوا رو خیلی خوب بررسی کرده، ولو روش مشائی است، اما خیلی اوج خوشی گرفته شیخ که در اونجا سه تا نبوت را مقصد اصلی شیخ بود در نفس شفا دنبال کرده، نبوت در مرتبه قوه خیال و نبوت در مرتبه قوه عقل و بالاتر نبوت و در مرتبه فوق طور عقل، که تمام هدف جناب شیخ در نفس شفا این بود این قوا را، کار قوا را، تمام شؤون را خوب بررسی کنه که این سه تا نبوت خودشو نشون بده. از اقسام نبوت همونی که در روایات آمده، نبوت 70 جزء داره که اولین جزء نبوت خواب صادقه. هر کسی خوابش راسته خدا رو شکر بفرماد که الحمدلله. پس ما هم از نبوت یه چیزی چشیدیم الحمدلله. خوابایی که میبینه اگر خواب صادقه، دروغ در نمیاد، نفسش بازیگری نمی کنه، قوه خیال بازیگری نمی کنه، قوا تطهیر شده انشاءالله و خوابش درسته، یا حالا تعبیر داره یا نه تعبیر نداره، خودش زلاله، اصلا متن خواب روشنه، مثل اینکه الان هوا روز روشنه دیگه، دیگه باز تعبیر نمیخواد که بگیم آقا بله این روشنایی که میبینی تعبیرش اینه، تعبیر نمیخواد، متن واقع، یا متن واقع هست صادقه، یا اینکه نه نیاز به تعبیرم داره. باشه، خواب صادق شد، این خودش برای من و شما شکر الهی. یک جزء که اولین جزء از 70 جزء نبوت هست رو انشالله داره این شخص کم کم چشیده و داره پیش میره. اقرأ ورقه، حضور مراقبت رو قوی بفرما که بالاتر از این جزء از اجزاء نبوت هم خبرهاییه. بعد ایشون اونجا تو نفس شفا اون نبوت در بخش قوه متخیله رو و نبوت در بخش قوه عاقله را طوری تنظیم می‌فرماد، با این حرفا جور در میاد که بعد وقتی میری در تعبیر خواب دقت می‌فرمایی، می‌بینی که هر چه بتونی به اون نبوت در مرتبه قوه متخیله نزدیک بشی، تو این مسائل برای شما حقایق ها رخ میده و معنا میشه. الان هم اینجا می‌فرماد که بالاتر از این، حالا این الان نبوت در مرتبه قوه عقله، فوق قوه خیاله، چون قوه خیال باشه در او صورت و شکل اینها راه داره، تمثل با مثاله، اما اینجا نه، تمثل بی مثاله. بله، آدم در محضر توحید قرآنی هست، چهره دلارای توحیدی را، خدا را مشاهده میکنه و زیارتش مترنم میشه، اما شکل نداره، حجم نداره و این حرفا توش نیست. ولذا غافل بودیم که ای داد بیداد در خدمت آقامون بودیم و خیال میکردیم ما مستربیم. تا مستر شدی گفت تا بگویی رفت و آمد، رفت و آمد. راجع به معراج پیغمبر گفت چقدر طول کشید رفت و آمد؟ گفت آقا تا بگویی رفت و آمد، رفت و آمد. الان نگفتی پیغمبر چقدر معراجش طول کشید که رفت و آمد؟ دیگری بهش جواب داد گفت همین که تو گفتی رفت و آمد، رفت و آمد. اینا در موطنه قوه خیال میشه، فوق قوه خیالم میشه، قوه عقلم میشه، اما تو مقام قوه عقل به اون جزء نبوت عقلانی رسیدن میبینی مثال نداره و اضطراب پیش میاد. به محض اینکه گفتی، یعنی مستر شدی، همانا همه یجیب المستر اذا دعاه و یکشف السوء، اینا دیگه اون متن واقع پیاده شدن، همان تا مستر شدی آقا دعا مستجاب دیگه، اصلا خود اضطرار عین اجابته دیگه، استجابت جدا نمیخوای، همین که مستر شدی استجابت شدی که مستر شدی، نه ولذا حضرت بقیت الله مجیب و دعوی تام نظام هستی، چون مستر واحد نظام هستی. تنها یک المستر در نظام هستی داریم که دیگه تمام مسترهای عالم همه شأنی از شؤون اضطرار اون بزرگوار هستند که قرآن به ایشون خطاب کرده، اما یجیب المستر ازاده آهو و یک شفصو، این پیش میان. ولذا خود اضطرار این میشه، خود اون تمثل با مثال در موطن عقل تا حال دست داد، خود اون متن او توحیده، اینطور میشه. چه خوش کن حال تا سور سرافیل، نمیشد از من دل داده زایه. اینا دیگه طرف نمیخواد دست برداره، مثل اون جناب کی دیگه، اویت قره، بنده خدا حالا چی جور محو در رکوع میشد، قیام میشد، سجود میشد، چی جوری دنبال گوسفندا هم بود بنده خدا، صبح تا غروب میرفت چوپانی، بعد شب هم که میامد منزل، خواه امشب دیگه باید بایستید، ایداد بیداد تا صبح باید بیستان، امشب باید مثلا رکوع کنیم تا صبح رکوع بوده، و تا امشب تا سجده کنیم تا صبح سجده بودن. آقا هم فرمودن یه وقتی گفتیم که پا تو کفش حضرت جناب اویس کنیم، اویس مشرف بشیم، گاهی شبها تا صبح، اینم امشب مال قیام، امشب مال سجود، امشب مال رکوع، اینطور. از او حال ای کاشتر نمی آمدی. خدایا ما که عبارات رو می خونیم اینجور متحول هستیم، متن واقعش چه باشه؟ خدا توفیق عطا بفرماده انشاءالله. وقت گذشته؟ همین انشاءالله وقت شما رفته بعد بگیریم، یه هفته بعد روز بلند شده، میخواید نیم ساعت تأخیرم بفرمایید؟ ساعت چند بشه آقا؟ جدید میگن چیز؟ هفت و هشت؟ هفت و هشت میشه، نیم ساعت تأخیر.